ساعت 10 شب در تهران، صدای ما رو از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. به رادیو فردا خوش آمدید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. 30 دقیقه برنامه زنده با گزارش و گفتگو و تحلیل و خبر از ایران و همه جای جهان پیش روی شماست، محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا. جمعه شب 8 اسفند ماه 27 ماه فوریه از تقویم میلادی است. در اتاق فرمان امشب امیر با ما همراه است. از اتاق خبر با این برنامه حمید فاطمی همراهی میکنه با آخرین و تازه ترین خبرها از ایران و جهان، و من هم فهیمه قزره‌ایدری هستم. از طرف خودم و همه همکارانم در این برنامه شبانگاهی به شما سلام میکنم. در آغاز این برنامه شبانگاهی مروری میکنیم بر خبرها، آخرین خبرها از ایران و جهان، با همکارم حمید فاطمی که همین الان در استودیوی خبر در کنار من شماست. باز میگردیم بعد از خبرها، براتون خواهم گفت که چه مطالبی آماده است که بشنوید این شما و این حمید فاطمی.
با سلامی دوباره به شنوندگان گرامی رادیو فردا. دور دوم مذاکرات آمریکا و کوبا برای از سرگیری روابط دیپلماتیک میان دو کشور صبح روز جمعه به وقت محلی در هاوانا پایتخت کوبا برگزار شد. دیپلمات‌های ارشد دو کشور سرپرستی این مذاکرات را بر عهده داشتند. با این حال آمریکا درخواست کوبا را برای حذف نام این کشور از فهرست کشورهای تروریستی رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت حذف کوبا از فهرست تروریسم روند جداگانه‌ای دارد و نمی‌تواند در چارچوب مذاکرات برای از سرگیری روابط دیپلماتیک قرار گیرد. روابط دیپلماتیک آمریکا و کوبا از سال 1961، 54 سال قبل، تا به حال قطع است. سخنگوی اتحادیه اروپا اعلام کرد که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 5 مارس برابر با 14 اسفند در شهر مونتروی سوئیس برگزار می‌شود. کاترین ری سخنگوی اتحادیه اروپا روز جمعه گفت این مذاکرات پس از دیدارهای دو جانبه هیئت‌های مذاکره کننده انجام می‌شود. وزارت خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که جان کری و محمد جواد ظریف هفته آینده در مونترو به طور دو جانبه گفتگو خواهند کرد. ایران و گروه 5+1 قبلا موافقت کردند تا 31 مارس برابر با 11 فروردین به توافقی سیاسی دست یابند و تا 31 ژوئن 9 تیر نیز توافق جامع را امضا کنند. قرار است استفان د میستورا نماینده ویژه سازمان ملل روز شنبه راهی دمشق شود تا با مقام‌های سوریه درباره تعلیق حملات هوایی و توپخانه‌ای به شهر حلب به مدت 6 هفته گفتگو کند. شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه مأموریت آقای دمیسو را تایید کرد. مطابق این طرح در مدت تعلیق حملات سازمان ملل میتواند بدون محدودیت بر توزیع کمک‌های بشردوستانه در یک منطقه ویران شده شهر حلب نظارت کند. بنابر تخمین سازمان ملل تا کنون 220 هزار نفر در جنگ داخلی سوریه کشته و حدود 3 میلیون و 800 هزار نفر به اردن، لبنان و ترکیه پناه بردند. یک وبلاگ نویس سرشناس بنگلادشی آمریکایی روز جمعه در حالی که با همسرش در خیابانی در داکا پایتخت بنگلادش راه می‌رفت با ضربات ساتور به قتل رسید. به گزارش خبرگزاری‌ها آویجیت روی متولد بنگلادش اما شهروند آمریکا از منتقدان شناخته شده افراطی‌گری مذهبی روز جمعه با همسرش از نمایشگاه کتابی در دانشگاه داکا باز می‌گشت که در پیاده رو با ساتور به قتل رسید و همسر او نیز به شدت زخمی شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دو سایت جماران و بهار نیوز به دستور قوه قضاییه از پنجشنبه شب مسدود شدند. سایت جماران، پایگاه رسمی مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی به ریاست حسن خمینی نوه اوست. خبرگزاری فارس می‌گوید این سایت‌ها در هفته‌های اخیر اخبار و تصاویر محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران و برخی چهره‌های اصلاح طلب به گفته این خبرگزاری رادیکال را منتشر می‌کردند.
خیلی سپاسگزارم. حمید فاطمی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. فراموش نکنید که شما میتونید علاوه بر اینکه 24 ساعت شبانه روز رادیو فردا رو میشنوید، در صورت که دسترسی دارید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com سر بزنید و همینطور به صفحه‌ای که در فیسبوک رادیو فردا داره برای چک کردن آخرین اخبار. در ادامه برنامه شبانگاهی رادیو فردا، جنگ‌افزار تازه راهبردی در رزمایش دریایی و هوایی سپاه. سپاه میگوید جزئیات بیشتر درباره این سلاح سالهای آینده اعلام خواهد شد.
باید منتظر باشیم که واقعا این صحبتی رو که داره ایشون میکنه مربوط به چه زمانی خواهد بود و چه موقع این سلاح عملیاتی خواهد شد.
همزمان با دور تازه مذاکرات هسته‌ای در سوئیس، وضعیت حقوق بشر در ایران هم در نشست سالانه شورای حقوق بشر بررسی می‌شود. مؤسسه نظرسنجی گالوپ می‌گوید تنها 11% از آمریکایی‌ها نسبت به ایران نظر مساعد دارند. و تحولات در اوکراین رو پیگیری می‌کنیم. در همین برنامه اوکراین خواستار استقرار نیروهای حافظ صلح در شرق این کشور شده. با ما همراه باشید تا پایان برنامه شبانگاهی رادیو فردا. سپاه پاسداران روز جمعه اعلام کرد که در آخرین روز رزمایش گسترده پدافندی دریایی و هوایی خود در آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز یک جنگ‌افزار تازه راهبردی به کار گرفته و به سازمان دفاع دریایی سپاه پاسداران افزوده است. دریادار پاسدار علی فدوی در گفتگوی کوتاه با تلویزیون دولتی ایران گفته است که جزئیات این سلاح در سالهای آینده علنی خواهد شد. تلویزیون دولتی ویدئوی کوتاه از پرتاب موشک‌های از زیر دریا به آسمان را نشان داده است. بکتاش خمسه‌پور همکارم در این باره دیدگاه یک کارشناس نظامی را جویا شده، حسین آریان.
این نوع سلاح‌ها رو تا حالا نیروی دریایی چه ارتش و چه سپاه نداره. اینها سلاح‌های زیر سطح به سطح است که عموماً از زیر دریایی پرتاب میشه. تا اونجایی که ما میدونیم نیروی دریایی سپاه پاسداران زیر دریایی‌های میجت یا زیر دریایی کوچک رو داره که چون این توانایی ندارن، و حتی زیر دریایی‌های نیروی دریایی ارتش که از نوع کلاس کیلو هست، اونها هم چون این توانایی ندارن. بنابراین باید منتظر باشیم که واقعا این صحبتی رو که داره ایشون میکنه مربوط به چه زمانی خواهد بود و چه موقع این سلاح عملیاتی خواهد شد، و هیچ تاریخی و هیچ گونه مشخصاتی از سلاح نداده. به باور من در حال حاضر ممکنه که این یک نوع طرح باشه که سپاه این رو داره و میخواد چون این سلاحی رو درست بکنه.
آقای آریان، هنگامی که خبرگزاری‌های ایران هیچ مشخصه‌ای رو بازگو نکردن درباره این جنگ افزار، یعنی خود فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران جزئیاتی رو بازگو نکرده، چگونه است که تلویزیون دولتی تصاویر این موشک‌های زیرسطحی رو پخش کرده؟
اگر آزمایشی انجام دادن که ما واقعا اطلاع نداریم، به هیچ چیزی در اختیار ما نذاشتن، ولی از جهتی امکان این هست که این رو از جایی گرفته باشن. مال آزمایش فرض بکنید که سلاح زیر سطحی به سطح باشه که نیروهای دریایی دیگه استفاده کردن و این رو دارن پخش میکنن. اگر واقعا چون این سلاحی وجود داره و این رو آزمایش کردن از زیر سطح به سطح، خیلی خوب میشد که اطلاعاتی در اختیار ما بذارن.
خب همچین جنگ افزاری چقدر میتونه توانایی نیروی دریایی ایران رو افزایش بده؟
اگر چون این سلاحی وجود داشته باشه میتونه یه بُعد جدیدی به توانایی سپاه پاسداران بده. اما در تمام صحبت‌هایی که دریادار فدوی می‌کنن، هدف ایشون همیشه این بوده و هست که ما می‌خوایم با نیروی دریایی آمریکا مقابله بکنیم. حتی چندین بار گفتن که ما قادریم که یک ناو آمریکایی در از 50 ثانیه غرق بکنیم، و در همین مانور از ماکت یک ناو هواپیمابر آمریکایی استفاده کردن، مثل یک سیبل ثابت، و به طرف اون موشک آتش کردن و این سیبل رو غرق کردن. به باور من سپاه پاسداران در این مانور به هر حال به نتایج مثبتی رسیده، به این معنا که در حیطه آموزش توانایی پرسنل سپاه پاسداران رفته بالا، ولی در ارزیابی خودش برای مقابله با آمریکا دچار اشتباهات فاحش ایشون شده و کماکان میشه. به این معنا که آمریکا رو بسیار دست کم گرفته و فکر میکنه که یک ناو هواپیما برای آمریکایی که همیشه به وسیله یک ناوگروه پشتیبانی میشه و حفاظت بشه و خودش از توان رزمی فوق العاده‌ای بالاست، این رو به هیچ میگیره. این یکی از شگفت‌هایی است که فرماندهان سپاه پاسداران بریشه دریادار فدوی به کار می‌بره و اون کوچک گرفتن دشمنه. و این بیشتر جنبه سیاسی داره، جنبه داخلی داره و تبلیغاتی داره تا جنبه نظامی.
بکتاش خمسه‌پور گفتگو می‌کرد با حسین آریان، کارشناس نظامی. اما در آمریکا سازمان آمارگیری گالوپ روز جمعه نتیجه تازه‌ترین نظرخواهی در مورد ایران و برنامه اتمی ایران را منتشر کرده. گالوپ میگوید بر اساس نظرخواهی که انجام داده، تنها 11% از مردم آمریکا نسبت به ایران نظر مساعد دارند و اکثریت بزرگی از آمریکاییان فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران را تهدیدی خطرناک قلمداد می‌کنند. جزئیات یافته‌های جدید سازمان گالوپ را از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، پیگیری کنید.
سازمان آمارگیری گالوپ می‌گوید در حالی که ایالات متحده و چند کشور دیگر برای رسیدن به یک نقطه عطف به گفتگو با ایران ادامه می‌دهند، 84% آمریکاییان نسبت به دولت ایران نظر مساعدی ندارند. تعداد آمریکاییانی که در مورد ایران نظر مطلوب ابراز کرده اند تنها 11% است. سازمان گالوپ میگوید به رغم اندک گشایش در روابط ایران با آمریکا، نظر مردم ایالات متحده نسبت به دولت ایران در 26 سال گذشته تغییری نکرده و 77% آمریکاییان برنامه اتمی جمهوری اسلامی را تهدیدی خطرناک تلقی میکنند. گالوپ اضافه میکند که از دیدگاه مردم آمریکا، ایران در میان 22 کشوری که مورد پرسش قرار گرفتند در پایین ترین رده قرار دارد. در فهرست این 22 کشور نام دولت‌هایی مانند کره شمالی، روسیه و سوریه هم دیده می‌شود که از دشمنان آشکار ایالات متحده محسوب می‌شوند. گالوپ در ادامه این نظرخواهی که از 8 تا 11 فوریه و به عبارتی از 19 تا 22 بهمن ماه گذشته انجام شده، می‌گوید که از هنگام انقلاب اسلامی در 1979 و جایگزینی حکومت برآمده از آن با دولتی که از هواخواهان آمریکا بود، تهران و واشنگتن به خصومت ادامه دادند و این امر بر افکار عمومی آمریکاییان تأثیر عمیقی داشته. در 1989 میلادی 26 سال پیش هم هنگامی که از آمریکاییان خواسته شد تا در مورد ایران نظر بدهند، تنها 5% پاسخ موافق دادند. ولی رویدادهای اخیر موجب پیدایش زمینه‌هایی برای خروج از بن‌بست فراهم آورده و ظهور حکومت اسلامی در عراق و سوریه اکنون سبب به وجود آمدن یک هدف مشترک کم نظیر برای آمریکا و ایران شده است. در همان حال دولت اوباما به اتفاق دولت‌های دیگر به گفتگو با ایران پرداخته تا برنامه اتمی دولت این کشور را در قبال کاهش تحریم‌ها محدود کند. گالوپ تأکید می‌کند که این تلاش‌ها ممکن است به زودی ثمر بدهد و نوعی توافق چند ملیتی را در پی داشته باشد، توافقی که البته مخالفانی در کنگره آمریکا خواهد داشت و با توجه به نظر بدبینانه مردم آمریکا نسبت به حکومت ایران، مشکل پذیرش توافق اتمی می‌تواند از کریدورهای کنگره آمریکا فراتر برود، چرا که نظرخواهی اخیر نشان می‌دهد که اکثریت بزرگی از آمریکاییان و به عبارت دقیق‌تر 77% می‌گویند که سلاح هسته‌ای ایران برای منافع حیاتی آمریکا تهدیدی خطرناک خواهد بود. نکته دیگر در نظرخواهی گالوپ تفاوت دیدگاه‌های جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها و کسانی است که به هیچ یک از این دو حزب بستگی ندارند. گالوپ میگوید 91% جمهوری خواهان و 77% افراد مستقل نسبت به برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران نظر منفی دارند. در برابر تنها 68% دموکرات ها چنین نظری ابراز داشتند. نکته آخر این که به رغم عدم محبوبیت ایران در میان آمریکاییان، تنها 9% معتقدند که در کنار دولت‌هایی مانند کره شمالی، چین و روسیه، ایران بزرگترین دشمن آمریکاست. در این آمارگیری موقعیت کوبا هم در میان افکار عمومی آمریکاییان به دنبال تجدید روابط همه جانبه با این کشور بهبودی چشمگیری را منعکس می‌کند.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه هستید. نادر صدیقی بود که گزارش میداد ساعت 10:14 شب هست در تهران. اما مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 در حالی هفته آینده در سوئیس از سر گرفته می شود که نشست سالیانه شورای حقوق بشر هم در شهر ژنو از روز دوشنبه آغاز خواهد شد. نشستی که در جریان آن چند جلسه هم به وضعیت حقوق بشر در ایران اختصاص داده شده. در استان این نشست در کنگره آمریکا جلسه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار شد. هانا کاویانی نگاهی کرده به همین جلسه.
روز پنجشنبه کمیته روابط خارجی نهاد قانونگذاری آمریکا میزبان نشستی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران بود. این نشست را رئیس کمیته جانبی خاورمیانه و شمال آفریقا، نماینده جمهوری‌خواه ایلنا روسلتینن و رئیس کمیته جانبی آفریقا و وضعیت جهانی حقوق بشر، نماینده جمهوری‌خواه کریس سمیت اداره می‌کردند. همچنین برای ادای شهادت سه نفر مهمان این نشست در کنگره بودند: محسن سازگارا، رئیس انستیتوی تحقیقاتی ایران معاصر، شایان آریا، عضو کمیته مرکزی حزب مشروطه ایران، و آنتونی ونس، رئیس دفتر روابط عمومی بهائیان در آمریکا. کریس سمیت در بخشی از سخنرانیش در این جلسه با اشاره به حقوق اقلیت‌ها در قانون اساسی ایران گفت که این حقوق به کرات نفی می شود و از آن جمله به موضوع حق تحصیل به زبان مادری اشاره کرد.
Minorities do not enjoy equal rights and the regime consistently denies their right to use their language in school.
البته این نماینده جمهوری خواه تنها به چالش های پیش روی اقلیت های قومی اشاره نکرده و مشکلات اقلیت های دینی را نیز از جمله موارد نقض حقوق بشر در ایران برشمرده است. در همین حال خانم روسلتینن نیز خطاب به دولت آمریکا این سوال را مطرح کرد که آمریکا برای دستیابی به توافق اتمی با ایران چه چیزی را مبادله خواهد کرد.
So the question becomes what will the administration trade next with the Iran nuclear deal.
او می‌پرسد که دولت آمریکا در قبال آمریکایی‌هایی که در ایران زندانی هستند باید از چه چیزی کوتاه بیاید. این نماینده جمهوری‌خواه در بخش دیگری از سخنرانی‌اش می‌گوید که شرم‌آور است که وزارت خارجه آمریکا از اهمیت احترام به حقوق بشر در دنیا صحبت می‌کند اما برای این موضوع هیچ اقدامی نمی‌کند و حتی به صورت غیر مستقیم به سرکوب مردم در ایران مشروعیت می‌بخشد. وزارت خارجه آمریکا در حالی توسط برخی قانونگذاران متهم می‌شود که مذاکره کنندگان آمریکایی بارها تاکید کردند که در دیدارهایشان با مقام‌های ایرانی درباره وضعیت سه زندانی آمریکایی در ایران، جیسون رضاییان، امیر حکمتی و سعید عابدینی سخن گفتند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در تازه‌ترین اظهار نظر در این باره روز پنجشنبه در جریان یک جلسه کمیته روابط خارجی در این باره گفت که روندی برای آزادی این افراد در جریان است و کار در این زمینه بدون سر و صدا پیش می رود تا ببینند که چه می توان کرد. در همین حال با اینکه برخی نمایندگان کنگره آمریکا معتقدند که مذاکرات هسته‌ای با ایران موضوع حقوق بشر در این کشور را تحت شعاع قرار می‌دهد و فرصتی برای سرکوب بیشتر فراهم خواهد کرد، در ماه‌های گذشته کمپین بین‌المللی حقوق بشر از اعلام حمایت 21 تن از شخصیت‌های جامعه مدنی در داخل ایران خبر داد که خواستار ادامه روند دیپلماتیک و امیدوار به دستیابی به توافق هستند. این افراد که نام نسرین ستوده، وکیل دادگستری، محمود دولت‌آبادی، نویسنده و تهمینه میلانی فیلمساز در میان آنها دیده می شود می گویند که کسی فکر نمی کند که با یک توافق به صورت خودکار وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود خواهد یافت. اما ادامه تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای می تواند به بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران منجر شود. از همین جهت این افراد معتقدند که پایان مناقشه هسته‌ای می تواند فرصتی ایجاد کند تا در سطح بین المللی بر موضوع حقوق بشر در ایران نیز تمرکز شود.
از 28 بهمن ماه تا 6 اسفند ماه 20 نفر در ایران اعدام شدند.
مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
ادامه توقیف مطبوعات و بازداشت روزنامه نگاران در ایران.
تمام بازداشت هایی که در ایران در رابطه با روزنامه نگاران و وب نگاران صورت گرفته است، بازداشت های غیر قانونی بوده.
با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
اجازه بدید که نگاهی هم بکنیم به آخرین تحولات در اوکراین. در حالی که درگیری‌ها در شرق اوکراین فروکش کرده، نیروهای دولتی و شبه نظامیان خروج تسلیحات سنگین از خط مقدم را آغاز کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای چندمین بار با هدف بررسی تحولات اوکراین جلسه اضطراری تشکیل خواهد داد. کیف به تازگی خواستار استقرار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در شرق اوکراین شده، اما این ابتکار تا به حال مورد استقبال قرار نگرفته. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از کیف گزارش می‌دهد.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در مصاحبه با وال استریت جورنال از آن کرد که وضعیت در شرق اوکراین بسیار شکننده است. جمعه شورای امنیت سازمان ملل قرار است بار دیگر با محوریت تحولات اوکراین تشکیل جلسه دهد و انتظار می رود. نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا، میانجیگر اصلی بحران اوکراین، آخرین برآورد خود از روند اجرای توافق اخیر صلح را ارائه دهد. استانیسلاو کویتکو، تحلیلگر سیاسی در کیف، معتقد است که غرب همچنان در روی کرد خود پیرامون اوکراین سردرگم است.
Пріоритетом для Заходу залишається уникнути великої війни. І все залежатиме від того, якою буде ціна питання.
Карп میخواهد به هر قیمتی مانع تبدیل این مناقشه به جنگ جهانی، آن هم علیه یک قدرت هسته‌ای شود و این کاملا منطقی است. اما باعث تأسف است که تاکنون راه مقابله با تهاجم روسیه که در اوکراین غرب را به چالش کشیده یافت نشده. پوتین همان گونه که پیشتر در سوریه با طرح ابتکار نابودی سلاح‌های شیمیایی از حملات هوایی آمریکا در آستانه وقوعش جلوگیری کرد، در اوکراین با پیشنهاد طرح صلح مینسک هم از ارسال سلاح برای دولت اوکراین و هم از تشدید تحریم‌ها علیه روسیه ممانعت کرد. یعنی بار دیگر غرب به ساز پوتین رقصید، اما پوتین هم همه آنچه میخواست را به دست نیاورد و این باعث شکنندگی وضعیت است.
ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در شرق اوکراین میگویند شاهد جابجایی تسلیحات در منطقه هستند، اما نمیتوانند تایید کنند که این جابجایی به معنای خروج جنگ افزارهای سنگین در چارچوب توافق اخیر صلح هست. نیروهای دولتی اوکراین پنجشنبه از آغاز خروج سلاح‌های سنگین خود از خط مقدم خبر دادند. شبه نظامیان اعلام کردند از دو روز قبل به اجرای این توافق پرداختند و تاکنون 80% سلاح‌های خود را خارج کردند. در این حال پایگاه خبرهای جبهه در اوکراین گزارش داد خروج تسلیحات شورشیان به طوری است که 30-40 دقیقه میتواند در مقر پیشینشان مستقر شود. برخی گزارش ها نیز از افزایش تجمع سلاح‌های سنگین در حومه ماریوپول، بندر راهبردی دریای سیاه حکایت دارد. جمعه پترو پاراشنکو، رئیس جمهور اوکراین، گفت در صورت از سرگیری تنش‌ها، ارتش اوکراین آمادگی دارد در اسرع وقت تسلیحات خود را به موضع پیشین بازگرداند. در این میان، ینس ستولتنبرگ، دبیرکل ناتو، از روسیه خواست تجهیزات نظامیش را از شرق اوکراین خارج کند. روسیه همواره منکر مداخله نظامی در بحران اوکراین بوده. جمعه سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، بار دیگر بر میانجیگر بودن مسکو در بحران اوکراین تاکید کرد. دقیقا همین روزها یک سال پیش نیروهای مسلح بدون نشان با تسخیر ساختمانهای دولتی در کرمه تدارکات اشغال این شبه جزیره را فراهم آوردند. روسیه در ابتدا این افراد را نیروهای دفاع محلی می نامید، اما متعقبا از آن کرد که آنها نظامیان روس بودند. کیف و غرب روسیه را متهم می کنند که پس از اشغال و الحاق کرمه از شورش جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت کرد و با ارسال نیرو و ادوات جنگی برای شبه نظامیان به عمق این بحران می افزاید. روسیه مداخله خود در این مناقشه که هزاران کشته و میلیون ها آواره بر جای گذشته را تکذیب می کند. آنا رئیسکایا، رادیو فردا، کیف.
همچنان همراه هستید با برنامه شبانگاهی رادیو فردا. 23 دقیقه از ساعت 10 شب گذشته و همکارانم در اتاق فرمان اعلام میکنن که صدای خوب شما آماده پخش است.
تخریب مجسمه‌های تاریخی موصل در عراق به وسیله داعش شباهت زیادی به تخریب مجسمه در افغانستان به وسیله طالبان و قبل از اون در ایران که با تخریب مقبره رضا شاه به وسیله خلخالی شروع شد و تا به امروز با تخریب تدریجی آرامگاه کوروش و دیگر آثار تاریخی ادامه داره. کلن سیاه اندیشان با هر سمبولی که نشانه ای از تاریخ و فرهنگ غیر اسلامی داشته باشه مخالفن و جای هیچ گونه تعجبی نباید باشه.
رئیس جمهوری که میاد میره تو شهرستان قم تو حرم حضرت معصومه دم از آزادی بیان میزنه، میگه راه انتقاد بازه. راه انتقاد از کی؟ از حکومت ولایت فقیه، از نظارت استصوابی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فهرست لیست نمایندگانی که کارتای هدیه 100 میلیون تومانی گرفتن، یا لیست و فهرست اشخاصی که خارج از ایران دارن لابیگری جمهوری اسلامی میکنن. جناب آقای حسن روحانی، در دقیقه فکر شما آزادی بیان و انتقاد نیست.
من یه سوال دارم برای خانم کبرا خزعلی که فرمودن بزرگترین وظیفه یک زن شوهرداری و بچه آوردنه. اگر اون زن اون شوهر رو دوست نداشته باشه، تکلیفش چیه؟ چطور میتونه یک عمری وانمود بکنه که این زندگی رو دوست داره در صورتی که از وجود اون شوهر متنفره؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان با برنامه شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید. فرصت کوتاهی هست تا یادآوری بکنم که همیشه در طول 24 ساعت شبانه روز علاوه بر شنیدن رادیو فردا میتونید به radiofarda.com وبسایت ما سر بزنید. از جمله میتونید در نظرسنجی که در صفحه وبسایت رادیو فردا همیشه مهیاست شرکت بکنید. نظرسنجی جدید رادیو فردا از شما میپرسه که مقامات نیروی انتظامی اعلام کردند بر پایه تجمع در شب چهارشنبه آخر سال ممنوع است. آیا فکر میکنید که این اعلام رسمی چقدر اثر داره در برگزاری و تجمع مراسم چهارشنبه سوری؟ بسیار اثر گذاره، تا حدی تأثیر گذاره یا به هیچ وجه اثر نداره. میتونید در این نظرسنجی شرکت بکنید و شما هم رأی بدید. اما حالا پیش از هر چیز بریم و بشنویم با هم خبرهای ورزشی رو.
برخی از رسانه‌های انگلیسی از کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، به عنوان گزینه سرمربیگری تیم باشگاه کوینز پارک رنجرز انگلیس خبر دادند. بعد از کسب نتایج ضعیف این تیم انگلیسی در لیگ جزیره، چند هفته پیش هری ردنپ، سرمربی کوینز پارک رنجرز، از سمت خود کناره‌گیری کرد. مالک این باشگاه انگلیسی از کیروش، سرمربی حال حاضر تیم ملی ایران، به عنوان مربی فصل بعد تیمش نام برده. کارلوس کیروش با فدراسیون فوتبال ایران تا جام جهانی 2018 روسیه قرارداد دارد، اما اعلام کرده در صورتی که شرایط کارش در ایران مهیا نشود، قادر به همکاری با فدراسیون فوتبال این کشور نخواهد بود. عضو ایرانی کنفدراسیون فوتبال آسیا میگوید میزبان جام ملت‌های آسیا 2019 هنوز به طور رسمی مشخص نشده. شاهین رحمانی در گفتگو با خبرگزاری فارس با اعلام این مطلب گفته AFC میزبان دوره بعدی جام ملت‌ها را در ماه مارس اعلام خواهد کرد. دو کشور ایران و امارات نامزد نهایی برگزاری جام ملت‌های آسیا 2019 هستند. خبرگزاری ایرنا چند روز پیش از انتخاب امارات به عنوان میزبان این رقابت‌ها خبر داده بود. بعد از پیروزی قاطع تیم فوتبال پرسپولیس مقابل حریف قطری در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا، قائم مقام باشگاه پرسپولیس از ابقای حمید درخشان سرمربی این تیم خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسین نجات فلاح در این باره گفته انتخاب ما درخشان است و به مربی دیگری فکر نمی کنیم. پیش از بازی پرسپولیس با لخفیای قطر که به برد 3-0 سرخپوشان انجامید، قائم مقام پرسپولیس در برخی از رسانه‌های داخلی از برانکو ایوانکوویچ و افشین قطبی به عنوان گزینه‌های احتمالی هدایت این تیم صحبت کرده بود. حذف تیم‌های انگلیسی لیورپول و تاتنهام و صعود تیم‌های ایتالیایی اینتر میلان، فیورنتینا و آسروم به مرحله 1/8 پایانی اروپا لیگ از جمله مهم‌ترین نتایج دیشب دور 1/16 نهایی این بازی‌ها بود. لیورپول در ضربات پنالتی در خانه بشیکتاش ترکیه مغلوب و حذف شد و تاتنهام با دو گل به فیورنتینا باخت و با حذف خود موجب صعود تیم ایتالیایی شد. اینتر میلان در سانسیرو با یک گل سلتیک گلاسکو را برد و با توجه به تساوی در بازی رفت صعود کرد و آسروم با پیروزی 2-1 در زمین فاینورد هلند جواز صعود گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این هم خبرهای ورزشی. به دقیقه پایانی برنامه شبانگاهی امشب رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم از شما که با ما با این برنامه همراه بودید. با من و همکارانم، من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر که وعده ما خواهد بود در نیمه شب تهران، مجله نیمه شب رادیو فردا، 12 شب به وقت تهران.